اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهم از ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
بومهدی مهندس همراه هادی آمد، آن آمری خائن در راه مهدی آمد. از سیل کوچه کوچه دیوارها خراب است، دلهای اهل ایران از دردها کباب است. بر پرچم عزیزم دزدان دزدان ره رو بودند، خورشید و شیر و شمشیر تا دست ها گشودند. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 17 آوریل 28 فروردین ماه به شما سلام میکنم. هر چی میخوام بنویسم، هر چی میخوام بگم، قیافه این ابومهدی مهندس، این آدمکش عراقی با این هادی عامری میاد جلو چشم و اینا بیان پرچماشون رو بزنن تو خاک ایران. صدام نتونست، اینا تونستن. این نشانه خیانت یه حکومت دیگه. ببین دو تا نکته رو براتون بگم خیلی جالب. آقای احمد چلپی با دروغایی که به امریکایی‌ها گفت، با اون برنامه‌ای که درست کرد، به هر حال عامل شد که جنگ شروع بشه. حالا امریکایی‌ها اومدن تو عراق، خیلی هم امیدوار بودن. احمد چلپی آدم درس خونده، بالاخره یه بانکدار، یه شخصیت حسابی، اینو تو اون وسط یه کار درست بهش بدن. حتی در اندیشه این بودن که ریاست دولت بعدی مال اون باشه. اول اگه یادتون باشه در عراق یه شورا بود، 15 تا عضو داشت، هر ماه هم یکی از رؤسای این شورا، یکی از اینا میشد رئیس شورا، در واقع میشد نخست وزیر. آقای پال بریمر عنوان مثل رئیس جمهور رو داشت، حاکم موقت بود. این 15 نفر شورا دولت، حتی آقای عبدالعزیز حکیم هم رئیسش شد، یعنی به هر حال سر بر شانه آمریکایی‌ها داشت، همشون هم شدن. این هادی عامری رو از اول آمریکایی‌ها چون می‌دونستن جاسوس قاسم سلیمانی و رژیم جمهوری اسلامیه، راش ندادن، به شورا هم راش ندادن، وردست بود. اما رو احمد چلپی شکی نداشتن که این جان و جهانش اوناست، رابطه خیلی گرم و صمیمانه. احمد چلپی چه مشکلی داره؟ احمد چلپی در اردن مدت‌ها رئیس بانک پترا بود و رئیس هیئت مدیره بانک بود، یه بار گم شد، مثل همین آقا که پاشو رفت 3 میلیارد ورش رفت کانادا، اونم گم شد. ملک حسین خیلی بهش برخورد، چون خانواده اینا رو میشناخت، اینا به خاندان سلطنتی عراق نزدیک بودن، با اردن نزدیک بودن. چلپی ها اصلشون که میدونی اینا ترکن، مال زمان دولت عثمانی. چلپی ها خب خیلی خاندان بزرگی بودن، مثل خاندان آشوقچی مثلا تو این مایه. آمریکایی‌ها شروع کردن، اطلاعاتی دستشون اومد، اینا این آقای احمد چلپی که اینو انقدر روش حساب میکنن، این با جمهوری اسلامی روابط عجیب غریب داره، روابط سری داره، پنهانی براشون کار میکنه، خبرچینی میکنه، تو جلساتی که پال بریمر دارن ضبط میذاره، ضبط میکنیم ولی میده به جمهوری اسلامی. بعد که دنبال تعقیب کردن ابو مهدی مهندس هم که وردستینی اون ترتیب این سفراشو میده میبردش یواشکی که میاده، ابو مهدی مهندس و امریکایی تروریست اعلام کردن و دستور بازداشت صادر شد. چلفی در راه بازگشت به عراق بود، این آقا هم توی ماشینش داشتن با هم میمدن. لب مرز که رسیدن یه نفر اومد به چلفی خبر داد که امریکایی اینجا واسدن این ابو مهندس رو بگیرن. چلفی هم اینو پیاده کرد برش کردون، این 24 ساعت همجوری اون دورور نشست تا اومدن ورشوشن بردنش. سالها این آدم جرأت ورود به عراق رو نداشت، گاهی میمد در کردستان عراق ولی تو خود بخش جنوبی و عربی و جایی که امریکایی ها بودن نمیتونست بیاد. این هم داستان آقای ابو مهدی مهندس. حالا ابو مهدی مهندس با هادی عامری، هادی عامری هم داستانش اینه، ایشون موقعی که آقای حکیم در ایران مجلس اعلی رو درست کرد، این هادی عامری آفتاب می آورد و کیفیشش بود و کاراشو میکرد، این شد فرمانده نیروهای بدر، سپاه بدر که اونش میگن فیلق بدر. بعد جمهوری اسلامی متوجه شد که بچه های ارتش و اطلاعات ارتش و سپاه هر بار عملیات اینا داشتن که این هادی عامری و اون داره دستوری لو میرفت. بعد متوجه شدن این شبا قایقا رو میذارن اطلاعاتو برای صدام میفرستن، گرفتن نزدیک بود بکشنش. خلاصه حکیم پادرمیانی کرد و اینا. تا هم برگشتن عراق اولین کاری که کرد ضربه رو به حکیم زد و گفت که من بعد رو جدا میکنم از مجلس اعلی و رفت. و امروز حالا نور چشم سید علی آقاست مثل بقیه نور چشم. اوضاع مملکت خیلی خرابه. چون اوضاع مملکت خرابه شما یقه منو میگیرید مثل که من عامل خراب بشم، اما میگید نه خیر، عامل اصلاحاتش آقای دکتر فرابخشه. اگه او بیاد اون میتونه به ما بگه چجوری میشه درستش که. آقای دکتر چیکار کنم؟ من نمیگم، مردم شما رو دوست دارن. دیرم میکنی اذیتم میکنن. خلاصه راه حل چیه به ما بگو.
جالب بود راه چه عرض کنم اینقدر
دکتر کجا داریم میریم؟ اوضاع خیلی بده. این چیه رهبر جمهوری؟
نه دیگه شمیده. دیگه مسئله شکست و پیروز، مسئله نادانیه دیگه. ما رسیدیم به اون بخش ناد. اصلا این مسئله سیل اتفاقا خیلی چیزا رو رو کرد آقای دکتر. اولا این آقای خداوند آقای خامنه‌ای که اون بالا نشسته با خدای متفاوت داره و ایشون نمایندهشونه در روی زمین، بعد جوری سیلی زد به گوش آقای خامنه‌ای. این آقای خامنه‌ای درست در زمانی که اومد گفت رونق تولید امسال سال رونق تولید است و اون کاغذ معروف رو دستشون گرفتن و بالا پایین کردن، خب در همون موقع این بلای آسمانی نازل شد ملت واقعا. خب به هر حال وقتی کار دست نادان باشه نمیشه انتظار و توقع داشت.
ولی دکتر الان با این اتفاقی که افتاده خب بعد اینجا رو بازسازی کرد، به هر حال مردم باید من تو خونهشون بشینن، چیکار میخوان؟
ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، شما وقتی که از تولید صحبت میکنی دارین از یه تفکر صحبت میکنین، دارین از یه برنامه صحبت میکنین.
درسته.
پس اولین چیزی که برای مسئله مهمه اراده اون کاره. یعنی اراده حاکمیت بر تولیده. اراده که باشه بعد متخصصین باید بشن برنامه ریزی کنن، بعد گروه اجرایی قوی باشه که این برنامه رو اجرا کنه. خب وقتی که این کار میخواد انجام بشه یه پیش زمینه لازم داره. بعد وقتی که آقای خامنه‌ای حرفو میزنن پیش زمینه این رونق تولید در مملکت وجود داشته باشه. تو دولت وقتی حکومت نگاه میکنیم میبینیم اراده‌ای برای تولید وجود نداره. سیستم اقتصادی
چرا نیست؟ چرا اراده
برای که تجاریه، برای که تجارت محوره، برای که آقای عسکر اولادی مسئول کاره، نه فلان کارخونه دار. مملکت تجاری، اگه نبود که 40 سال 20 میلیارد قاچاق تجاری نداشت که. بنابراین این مسئله تجارت محوری اراده تولید و
یعنی تجارت محوری با اقتصاد محوری فرق داره.
ببین اقتصاد کل
شما اقتصاد محور میگی اون یه چیز دیگه.
بله اقتصاد مجموعه از کله. این یه بخشی از اقتصاده. بنابراین شما وقتی که صحبت از تولید میگه پیش زمینه‌اش باش ارادهش که نیست. خب میایم سر برنامه ریزی. وقتی اراده نباشه برنامه ریزی تولیدی وجود نداره. وقتی برنامه ریزی تولید وجود نداشت دیگه شما بعد چی لازم داریم؟ سرمایه لازم داریم. کدوم سرمایه گذاری حاضر الان تو ایران سرمایه گذاری کنه؟ بعد شما سیستم بانکی رو باید موافق متمایل به بخش تولید باشه که سیستم بانکی ما نیست. سیستم بانکی متمایل به بخش تجاریه. این مشکلات شما در نظر بگیری؟
خود آقای خامنه‌ای هم به نظر من رو همین سیستم مالی ایشون یه حرفایی زد بعد عملا دیم حرفا بی ربط بود.
آقای خامنه‌ای اطلاع نداره. ایشون رو باز باز مشاوره اومدن و یه حرفی به ایش زدن و گفتن آقا برو امسال رو بگو سال رونق تولید. این بیچاره اومده گفته سال رونق تولید خیلی خوب. ولی بعد از اونم بیشون خبر نداره چه خواهد شد. حرفو زده و میگه خب من کار امسالم انجام دادم. ولی واقعیت اینطور نیست. یک ریال در تولید کشور اضافه نمیتونه بشه، نظر اقتصادی نمیتونه بشه. بنابراین خب بعد وعده‌ای که داده میشه، ولی ببینید در مقایسه بکنیم ما اینو با رژیم گذشته، زمانی که 1341 وقتی که مقدمات کار برای صنعتی شدن کشور فراهم شد، اراده این کار به طور با قدرت و قوت زیادی وارد میدون شد و این اراده رو خود شاه داشت.
به اضافه اینکه شما بخش خصوصی هم خب
بله عالی خانی صدا کرد گفتش که آقا بعد در برنامه سوم توسعه میخوام مملکت بره فضا صنعتی شدن، همه امکانات هم در اختیارت تام هم داری برو جلو. ایشون هم خب خیلی خوب کار کرد. بنابراین
واقعا اختیار تام میداد؟ اختیار تام میداد
بله.
نه عالی خانی اختیار داشت،
شاه به جزئیات اصلا کاری نداشت. اختیار 8 سال عالی خانی با قدرت کار کرد، در مقابل شاه هم وای میستاد. در اون آخر کار دیگه شاه دیگه جلوش دیگه کوتا نیامد. والا ما مورد صنعتی شدنمون و افزایش تولید و مدیون عالی خانی هستیم. برای این چیزا بود. ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، بذارید من یه مثالی بزنم، شاید این مثالی خورده روشن باشه. تولید مثل یه تسبیح میمونه. این بند تسبیح این برنامه تولید، این دانه های تسبیح تولیدات هم. این چی میگم مهره سر تسبیح، اون که بخواد شاید دولت مثلا به آدم نام ببره، تنظیم کننده این قضیه هست. اگر این تسبیح دست اون کارآمدش باشه،
تسبیح باز
باشه، خب این تصویر بازی میکنه، اون بندم هست، پارم بشه یه بند نوتر میندازه. این تسبیح در رژیم
گذشته پاره نمیشه.
این تسبیح در رژیم گذشته خودشون پاره میکردن، یعنی نخو پاره میکردن یه نخ مثلا نایلون محکمتر مینداختن. این دانه ها زمانی پلاستیکی بود، اوضاع بهتر میشد، مسیش میکردن، نقره‌ایش میکردن. یعنی این زنجیره تولید که در این تصمیم ما حساب بکنیم، این زنجیره تولید به هم چسبیده، در ارتباط با هم دیگه کار خودشو میکرد. این تصمیمی که در 1357 حالا حرف تو حرف میده اصلا چیز دیگه ای داریم میگه، برای این در 1357 این تصمیم، این تصمیم محکم پرقدرتی که حالا دانه هاش تبدیل مثلا به نقره شده بود، اینو دادن دست آقای خمینی.
آماده و حاضر.
آقای خمینی هم پرش کرد، همون روز دوم پره کرد، همون جایی که تو بهش زهرا گفتش اتوبوس مجانی میکنیم، هم چیش مجانی اقتصاد رو در این حد کوچک کرد، همون موقع این بند پاره شد. بند تولید که پاره شد، این تجار سنتی بازار اقتصاد کشور رو بردن، اقتصاد کشور اینا از اون زمان به بعد دیگه تولید مملکت رشد نکرده، یعنی مال امروز و دیروز نیست.
یعنی شما سیستم سازمان برنامه که بیاد برنامه بده، دولتی که بیاد اجراش کنه،
کارآفرینا و کارفرمای اینا رو فراری دادن، زندانی کردن، اموالشون گرفتن، مصادره کردن، یعنی بخش تولید مملکت رو مزمحل کرد آقای خمینی. پس از اونم هیچگاه اراده‌ای در حکومت اسلامی پیدا نشده که بخواد بار دیگه این زنجیره تولید، این تسویه تولید رو مرمت کنه، درست کنه. حالا بعد از 40 سال آقای خامنه یاد دادن که آقا برو اینو بگو، برو بگو من میخوام تسویه تولید رو گرش بزنم، درستش کنم. که خب
من سوالم اینه دکتر، آقای ولایتی، آقای صالحی، آقای نمیدونم فلان، این کارشناس اقتصاد، اون کارشناس زنه، اینا واقعا شعورشون نمیرسه هیچ کدوم؟ بالاخره اینا دانشگاه رفتن تو آمریکا درس خونه، آقای ظریف رفته اونجا، هیچ کدوم اینا شو یا مصلحت به جای رسیده که به خاطر منافع شخصی میگن گوره پدر
اینجا؟ منافع شخصی قدرت دست ظریف نیست که. آقای چیز بشیر بشار اسد میاد بهش خبر نمیدن. یعنی اینا مسائلیه که یه سری مسائل در درون خود سیستمه. ولی اراده تولید مطلقا در حکومت اسلامی وجود نداره، چون به نفعشون نیست. مضافم برای این، ببینید آقای خامنه‌ای حرف رو برای کی زده؟ 70% اقتصاد و منفعت دست خودشه، 30% دست بخش خصوصی مستقله.
بله.
که این بعد این 30% هم بیشتر بقال و چغال هم سبزی فروش و بزاز و تا حدودی هم یک تولید کننده های کوچیک. 70% اقتصاد دست خود آقاست.
خب اینجا اون وقت مایی که تکیمون روی نفته، نفت چه نقشی رو بازی میکنه؟
نقش 90% کافی نفت نمیشه.
در مملکت در میاد دیگه، این چی؟
در میاد چی؟ درآمدی نداره مملکت.
الان آمریکا هم که اینجوری کرد داره میگه به صفرم میرسونم، بعد فردا چیکار میکنه؟
به صفرم نرسونه، اینقدر مشکلات ایجاد میکنه که در حال روزای خوشی در پیش نیست. آقای دکتر،
آقای دکتر، این حالتی که رژیم داره نشون میده راجع به سپاه پاسداران، خب سپاه پاسداران، حتی من دیدم در تلویزیون بی بی سی آقای دکتر مهاجرانی وزیر سابق ارشاد که خودش در واقع چوب سپاه رو خورده، اومده بود داشت از سپاه تعریف میکرد. یه جوری اینا میخواد سپاه رو با هویت ملی ما یکی بکنه، در حالی که سپاه غیر از اون دوران کوتاه زمان جنگ که به هر حال داشت به وظیفه خودش عمل میکرد، همیشه عادات سرکوب دست نظام بوده و فساد و دزدی و غارت و این مافیایی که راش انداختن. این اقدام آمریکا از نگاه شما تا چه حد رژیم رو متزلزل کرد که اینجور چپ و راست را افتادن بگن سپاه ملت با سپاه ملت؟
ببین آقای دکتر،
چقدر ترسوندش؟
ببین آقای نوری‌زاده، هر سازمانی، هر تشکیلاتی شرح وظایف داره، بر اساس اون شرح وظایف هم کار میکنه.
بله.
سپاه جز معدود سازمان هایی که شرح وظایف نداره، یعنی شرح وظایف مصنوعی براش تهیه کردن که تو ارتش اسلامی، این اسلام هم معلوم نیست حدودش کجاست، مرزش کجاست، کیا هستن، چجوری هستن، کی رئیسه، کی مرعوسه، این رو فعلا علم کردن که یه هویتی بدن به سپاه. خب این هویت رو نمیتونه بگیره،
برای که آلوده
مجازیه. برای که تکلیف طبیعی در جامعه نداره، تکلیف مصنوعی داره. مضافاً به این که همین باعث شده که چون مسیر نداره منحرف شه،
در و دیوار
در و دیوار بزنه، دزدی کنه، هیزی کنه، تاراج کنه، مال اینو بخوره، زور بگه. میدونید ارتش مشخص کارش،
بله
منظم مرتب،
اصلا دخالت نکرده،
دخالت هم کارشو برای که شرح وظایفش مشخص.
دقیقاً
ولی متاسفانه سپاه پاسداران متاسفانه هم نداره واقعا. یه چیزی که باید نابود شه، باید از بین بره. یعنی یه دمل روی بدنه جامعه ما که این دمل باید عمل شه. این وصل به بدن نیست، زائده ایه. برای با ارتش فرق میکنه.
به همین دلیلم شما در مورد سپاه، حتی توش به هر حال آدمای خوبم هستن، آدمای وطن پرست هم هستن بدون تردید، ولی چون همونجور که گفتید نظم و نسق نداره، برنامه نداره، معلوم نیست چی کار است. یه روز بیاد اقتصاد، یه روز بیاد دنبال من قاچاق، یه روز بیاد آدم بکشه تو خارج. به همین دلیل اعتبارم نزد مردم پیدا نمیکنه. حالا حتی طرفدارای رژیم سپاه رو جدی نمیگیرن. یعنی سپاه به نظر من یه جوری شده جزئی از وجود ولی فقیه. یعنی
دقیقا.
سپاه و ولی فقیه یکی شدن با هم دیگه.
یعنی معرفش ولی فقیه،
اون میدونه.
یعنی خودشو در آینه شد، آینه مقابلش اونه، اون میبینه. این اینه دیگه. وقتی که به سازمانی، تشکیلاتی هویت نداشته باشه، شخصیت نداشته باشه، خیلی مشکلی بتونه دوام بیاره. و علت دوام آوردن سپاه هم فقط پولی که خرج میکنه، دستش بازه، خوب میتونه پول خرج کنه، آدم میخره، سیستم
میخره،
اینا را میندازه و همی داریم. اصلا بیمعنی ترین کاری که ممکن یه سازمان نظامی در یک چنین شرایط عجیب و غریبه که به امریکت گرفتارش بکنه که 300-400 تا عرب و عربی که همینا در اصلا 20 آدم ملت کشتن، اینا رو برداری بیاری تو مملکت، نشونه کی بده؟ نشونه اون زج کشیده سیلاب خورده؟ آخه اینا نشون میده که واقعا انقدر این سپاه بی شخصیته،
خیلی
بی کرکتره و بی برنامه است که دست برکاری میزنه.
دکتر با توجه به حالا نگاهی که شما داری، عمیقا به آیندم نگاه میکنی، اگر بخوای در یک فرمول بندی برای ما بگی خیلی خوب الان اوضاع اقتصاد تو اینجا رسیده، این بلک لیست هم که آمریکایی‌ها این کار کردن، خود سپاه هم که متزلزله، چه عاملی رو الان ضروری میدونی برای اینکه با یک حرکت اساسی واقعا پایان رژیم و سپاه رقم زده بشه؟ چه عاملی؟ چرا سودانی ها میتونن ما نمیتونیم؟ الجزایری ها میتونن ما نمیتونیم؟
ببینید خب برمیگرده به تاریخ، برمیگرده به سنوات کاری و خدماتی ملت، به خودش. اینا خودش مسئله است آقای نوری‌زاده. واقعا نمیدونم به موقعش هم ملت ایران بخواد برخیزه، برمیخیزه و این تاریخ نشون داده.
بله
ولی الان تو کماست. حالا چرا تو کماست؟ شاید به علت مشکلات زیاده، نمیدونم واقعا این مسئله جامعه شناسی، روان شناسی، چی میشه گفت که ملت یه جوری خودشو درمونده حس میکنه. اون گاتس، اون قدرت مقابله با رژیم، و در حالی که رژیم هم هیچی نیست.
همه رو میگم مظلوم نباید بترسن.
رژیم شاه از نظر نظامی خیلی قدرتمندتر،
خیلی قوی بود.
الان این سپاهی‌ها چیزی نیستن.
تو تازه اونجا اگرتون بشه ارتش منسجم بود، ارتش شاهنشاهی ایران، ارتش
به اعتقاد من بالاخره روز روزگاری همین ارتش باید مملکت نجات بده. اتفاقا ارتش سازمانیه که هدف و خط مشیش مشخصه، حد و مرز مملکت رو ارتش باید نگهداری کنه. الان که سپاه شده مشکل مملکت، یکی از تشکیلاتی که باید به این رسیدگی کنه خود ارتشه. و اینا واقعا من نمیدونم، شاید واقعا آدم در مسیر کارات درست هستیم، ولی جزئیات آدم نمیدونه، نمیدونه که چه خبر رو بالا. به هر حال در ارتش هم ممکن نارضایتی هست، بس
100 درصد وجود
داره. در ارتش هم این تقابل بی‌معنی بین ارتش و سپاه، این
خیلی برای من عجیبه دکتر. ارتش اینا در واقع اون بلایی رو که باید به سرش بدن اووردن، بهترین فرمانداش رو کشتن، بکرها که انداختن، دوباره خواستن یه ارتشی دیگه به وجود بیارن. ولی به نظر من اون فاندیشنی که رضا شاه ریخت تقریبا نمیشه عجیبه
جایگزینی نداره.
شما الان نگاه میکنی یه سرهنگ ارتشی رو با یه سرهنگ سپاه، مدل نشستن و برخواستن و راه رفتنشون هم فرق میکنه. بعد داستانهایی که از جنگ میشنوی، از مبارزات میشنوی، در همین مبارزه با سیل تیمسار صالحی داشت برای روحانی تعریف میکرد، رئیس سابق، فرمانده سابق کل ارتش که الان معاون قرارگاه کل و خب داشت تعریف میکرد که ما چجوری رفتیم تو گرگان، اینجا رفتیم، این کارا رو کردیم، خیلی منظم و مرتب. ولی فرمانده سپاه یک کلمه درست نمیتونست بگه، چون ارتش آقای جعفری تا نصف پا رفته تو آب راه میره، بعدم تو قایق نشسته، برید اونجا رو خراب کنید درست میشه. یعنی این، ولی ارتش هنوز اون نظم و انضباط رو. و از این نظر من خیلی خوشحالم که شما هم این عقیده رو دارید که بالاخره ارتش حرفش
رو ارتش باید مملکت نجات بده.
واقعا
وظیفه‌شه، از اون لباس رو پوشیده برای این کار. و الان ما گیره یک مشکل اساسی پیدا کردیم که مشکل من رو شما نمیتونیم حل کنیم که.
حلش
میدونیم،
یه درنگ کوتاهی بکنیم حلش میکنیم. با ما باشید.
بود هنی آرور
بحته و مسته یه حس بی پایان یه عشق پیوسته ولی دیگه ما رو
با درود دوباره دکتر عزیزم. آقای وزیر کشور می‌فرمایند چون سیل در خیلی از شهرها اومده و در تعطیلات هم بوده باعث شد که خدمات سیاسی ما ضعیف باشه. شما این رو برای بگه غیر از چیکار می‌خواید بگید؟ یه سیلی بزنید ببینید
معادله ایشون هم
اصلا دوستو من باور کن این اظهار نه خود آقای خامنه‌ای. ایشون اومد اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد، جناب علی اومدی در چندین نوبت توضیح دادی فلان که اقتصاد مقاومتی، بعد خب معلوم شد هیچی علکی رو حرف هم. من تو مجالس ایشون حتما یه مجلس خصوصی داره میشینه جلساتی از آدم ها اظهار نظری میکنه، ولی آخر جلسه که میشه به اعتقاد من ایشون میرسه به این نتیجه که نه اینو مزخرف گفتم، خودش باید همون چیزی خودش فهم کنه بزن. حالا اومده داره میگه امسال سال تولید، شما با این اوضاع مملکت تولید چی میخواید تولید کنی؟ نه چی میخواید تولید کنی آخه الان نفتت که
عرض کردم خدمت دکتر برنامه وجود نداره، اراده نیست، برنامه هم نیست،
اراده هم نیست، اراده
میدونی نیست، نه اراده است نه برنامه
نیست.
وقتی نباشه برای چی آقای عسکرالدی بیاد پول بذاره کارخونه میخ سازی مثلا باز کنه؟
درست.
خب برای چی باید بکنه؟ نمیکنه. خب میاد پولش رو سه بار در سال خرج صادرات واردات میکنه، سه بار سود میبره، تا اینکه بیاد پولش رو بذاره تو تولید سه سال بعد بخواد مثلا
کامل
ببره. بعدم داره شناسنامه میشه، داره شناسنامه تجاری میشه که دولت میاد سراغش. الان تجارت میکنه کسی هم نمیفهمه، یه چیزی هم به عنوان مالیات میده به دولت، دهن دولت میبنده. این ببینید آقای نوری‌زاده عزیز، مملکت کار امضای مملکت که قابل که مهمه و باید اجرا بشه، این امضا دست انسان‌های نادانه. آقایونی که شما اسپوردی که سرشون به کهنشون می‌ارزه، این آقایون در حد مشاورن.
درست.
در حد این امضا کننده جنتیه، نمی‌دونم خاتمی، احمد خاتمیه، علوال خداست، نمی‌دونم. اینا هستن که امضای واقعی دستشونه. و شما خیلی مشکله که اینا رو بتونی راضی کنی. چون خود اینا کلی بادمجون دور قاپچی دارن دور خود.
مصیبت هم خودش مصیبت.
اینا مسائل. این ببینید کیس ایران، این مشکل ایران در جامعه بشری تک تک نداشتیم تا حالا، نه در قبل نه در زمان حال. یک کیس خاصیه که یه عده یه جماعتی اومدن یه حکومتی درست کردن.
بله.
که دلیل وجودیش هم معلوم نیست، اصلا دلیل وجودیش یعنی آقای خمینی روی اون کاریسما به قول
این دکتر مملکت رو به اعتقاد من خمینی حداقل اینجوری بود اقتصاد رو چتکه حساب میکرد. یعنی میگفت ما مثلا 70 میلیارد ما درآمد داریم، حالا میلیارد هم رقم رو که نمیدونستن چیه چه جوری حساب میکردن. گفت خیلی خوب 20 میلیارد شو میدیم مهندس بازرگان دولت رو اداره کنیم، 10 میلیارد شو میدیم به آقای قدساده رادیو تلویزیون تبلیغات رو 10 میلیارد. اینجوری حساب میکرد با چتکه، نمیدونست این سیستم اقتصاد مملکت یه سازمان برنامه است یعنی چی. اون حالیش نبود چیه قصه. شما یه باش قرآن خون و سر قبر و چیز خون رو اووردیم مملکتمون دادیم دستش، و به قول شما مملکتی که پک آماده همه چی درست،
گفتم اون تصفیه معروف دادن دست آقای خمینی،
آقای خمینی زد پارش کرد،
پارش کرد.
دونه هم گم شد، یه دونه هم نمیتونی پیدا بکنی.
الان شما نمیتونی اون زنجیره تولید دو مرتب ایجاد کنی. یعنی شاه اومد یه پنج پایه درست کرد برای اقتصاد کشور، پتروشیمی و گاز و نفت و سیمان و این چهار پنج خودرو و اینا شدن پایه های اقتصاد. به شاه گفتن تو مونتاژ سازی، نوکر امپریالیستی،
بله.
نمیدونم هزار عیب و ایرادم، ولی شاه رو حرف خودش رو اون اراده‌ای که کرده بود ایستاد که مملکت رو صنعتی کنه کرد. آخه خیلی عجیب و غریبی شما در ازای 15 سال مملکتی که به قول معروف لوله هنگ نمیساخت به قول رزمارا، این مملکتی بیری به جایی برسونی که تولیدات صنعتی صادراتی داشته باشه. خب این حال این کار این کار رو ببینید، تا ما با واقعیت ها واقع بینانه برخورد نکنی همیشه سرمون میخوره به سنگ. همین الان هم باز واقع بینانه برخورد نمی کنی، باز زنده باد مرده باد میگه. بگیم چرا شاه 100 تا انداخت زندان 200 تا رو فلان کرد. بابا اینا فدای این 100 تا این 1000 تا فدای توسعه و گسترش کشور شده. اونم شاه مقصر نبود، چیری که تفتی رو میکشی خب اون
مجبور بود. یعنی ماها حالا نشستیم داریم فکر میکنیم که خدایا این دوستی به من زنگ زد گفت با یکی از رفقای چریک قبلی صحبت میکرده، خودش و خانمش هر دو از چریکا بودن، میگفت زار میزد، میگفت آقا مملکتمون رو دادن 8 شعبی، 8 شعبی اومده مملکتی گرفته، گرگه میکرد، متأثر بود. بعد گفتم میخواستی فقط یه جمله بهش بگی، بگید فقط اون 37 روز بختیار یادتونه چیکار کردین شما در اون 37 روز؟
اون 37 روز چقدر کار کرد،
اون بختیار چقدر کار کرد و اینا چقدر کار کردن. یعنی ما فرصت های تاریخی بودم دو ساعت دست دادیم، دارم سرگذشت نادر رو دوباره میخونم، اونم یه فرصت تاریخی بوده، چجوری از دست دادیم همش با توته و برنامه ریزی و بودم داستان پسرش و به جنون کشوندیمش.
ببینید الان آقای دکتر
ما چرا اینجوری هستیم ما این ملت؟
الان ببین ملت مستعصله، ما بیش از 15 میلیون فقط حاشیه نشین داریم، گرفتار ملت. اگه ملت گرفتار 10 روز تو خونه بشینه اصلا بیرون نیاد از خونه،
باور کن منم میگم یا بیرون رو میاد بیاد 20 روز تو خیابون واسه یه بخور شما 20 روز تو خونه
آره که کشتم نشه،
آره تو خونه
بشین، تو خونه 20 روز بشین تو خونه تمام میشه وضع من. آخه ما هم خودمون باید یه حرکتی، یک
بدون حرکت نمیشه دکتر،
این آسون ترین کاره.
شما سودان رو من الان درست جلو چشمم، یه کشور فقیر بدبخت که واقعا کل درآمد این کشور درآمد مثلا 2 هفته ما نمیشه، اینقدر وضعش خراب، مردم اومدن تو خیابون با همون دست خالی اومدن، بالاخره حکومت هم مجبور شد ارتشی رو برشن انداختن تموم شد رفت کارش، و واقعا توی تو الجزایر همه کارا رو ترتیب شد ارتشی داده بودن و اون سیستم فاسد مردم نذاشتن دیگه. بالاخره مردم دارن وقت در ایرانی که مردم یه تجربه سال 57 دارن، متاسفانه آقای حجاریان یعنی آقایون اصلاح طلب واس پررو شدن اومدن باز دارن راه حل ارائه میدن، میگن ما این راه حل، غیر ما هم کسی نیست. آقای حجاریان به بنده ایراد گرفتن که حالا اومده داره واسه ما لخوالسا درست میکنه. مثلا من اگه گفتم اسماعیل بخشی میتونه یه لخ والسا باشه، ایشون بهش برخورده، نه چرا اون نه من باید باشم. دوباره شروع کردن همین ادو اسفار رو در بردن و واقعا آقای دکتر فرابخش من متأثر میشم دیگه، سن و سالم به جای رسیده که افسوس میخورم چرا کشور من با این همه امکانات و قدرت، با یه آدم مثل خودت، با آدم های مثل خودت، چرا باید کشور من در دست چهار تا آخوند به این روز مصیبت و بدبختی بیفتن؟
ببینید آقای همین آقای حجاریان که گفتین الان این تزی که آورده که اصلاحات نه تحول آری، چی میخوای بگی با این تحول؟ تحول در کجا؟ در چی؟ برنامه کجاست؟ هیچی ندارند. یعنی مهمترین اصل برای یک دولت و تشکیل یک دولت برنامه اقتصادیه. این آقای حجاریان، آقای اصلاح طلبان هیچ برنامه ای رو ارائه نمیدن به شما، فقط یک شعار میدن، بعد ملت میخوان بسیج کنن دنبال این شعار. خب این معنی نمیده، در
جواب نمیده، معلوم اونم الان
این منتها انتخابات نزدیکه، اینا باز میخوان یارگیری کنن، بسیج توده ها کنن، از این کارهایی که دیگه زمانش گذشته.
دکتر واقعا نشستن تو خونه ندادن قبض، ببین یک مبارزه گاندی چی کار کرد با مبارزه؟
اینا هم خدا رو میخوان هم خورما.
نمیشه. آره نمیشه.
اینا هم میخوان حکومت داشته باشن، آقای خامنه ای رو داشته باشن. هم هم رأی مردم. خب نمیشه. یه جایی کار خرابه. این آقای خاتمی برای خودش آبرویی داشت. خب آبرویی رو
خودش هم رسما میگه. ولی دکتر این داستان احمدی نژاد که آقای امیری فر گفته این انقلاب ما کودتای انگلیسی بود، انقلاب انگلیسی بود، چیه؟ احمدی‌نژاد داره کجا میره؟
والا نمیدونم چی با درباره مرسه که این انقدر چپ و راست بالانس میزنه که آدم نمیدونه واقعا چی باید بگه.
نه صبح صبح فکر کن یه میز گوشه دم در خونهش میاد اونجا میشینه به نامهای مردم جواب میده.
میدونی این آدم ظرفیت یه همچین شغلی رو نداشته، بعد آورده یکی آوردنش گوشه اونجا. این امر به خودش مشتبه شده،
این خول شده اصلا، خول مدن شده.
انسان به اعتقاد من نادانه، این چیزی از دنیا نمیدونه. یه مقداری آرتیست بازی های خاص مذهبی بلده، اینو بلده، دروغ خوب میگه، بالانس خوب میزنه. به هر ایرانی میخواد هزار متر زمین بده باغ بسازن، از این چیزا میگه دیگه.
آره دیگه بود.
میگه خب
حرف هم هست دیگه،
اینام که اینقدر پر روان ماشاءالله،
خب ملت هم خوشش میاد، خیلی هم خوشش
میاد. حالا میاد میگه انگلیسی، فرض میاد میگه آمریکایی، مهم نیست براش، میدونی این آسونه برای اینا از این شاخه به اون شاخه پریدن. هر چه مسئله اینه،
نه همین برنامه رو من خب به مردم ما 40,000 تومان میدیم، من یه چیز درست کردم، بعد نمیده چه خب بلایی سر
من میاد. در آورد، یعنی هم پول را
سر من میکرد،
هم برای مردم تأثیری در زندگی نداشت
واقعا.
خب میتونست به جور خیلی منظمتر حساب شده تر.
ولی ببین چه مبلغی رفت،
مگه این دولت انگلیس الان مگه پول نمیده به خیلی ها؟ برنامه داره، نظم و نسقی داره، حساب کتابی داره میده، شاید چندین میلیون نفر هم شاید دارن الان میگیرن.
حتما اینجا هم هست، حتما اینجا هم کمک میکنه به اجارهشون، به خونهشون، به همه چی.
بریم ببینیم چقدر داره پول میده.
ولی حساب کتاب
داره. تا یک شاهی آخر میدونن کجا میره، کجا میاد، چرا میره، چی اضافه شه، چی که مال آخر میدونید.
بله بله. و واقعا آدم نگاه میکنه در ایران، این حرف شما خیلی درسته، نبود برنامه و نبود اراده، این دوتا کاملا دست بیاره. دهه 40 آدم میبینه اراده بوده، برنامه بوده،
پولم تولید شده، مجری قویه بوده دولت. شما این حویدا رو کم دست کم نگیرین، این 13 سال مملکت رو اداره کرد با رشد اقتصادی 9-10%.
نه همین جملهش که من اومدم خودکار بی 5 بود، الانم 5.
بله
این جمله طلاییه، خیلی جالب بود، بودم تو دادگاه و واقعا هویدا ملتی بهش مدیونه و خجالت باید بکشه.
ببینید یک شانسی که ما الان داریم، این شانس تفکریه که سیاستمدارای آمریکایی نسبت به ایران الان دارن. این تفکر که آقا ایران رو باید نقره داغ کرد، یعنی ما فقط اینم به خاطر اینه که ترامپ تاجره.
دقیقاً
میدونه منتالیتی انسان ها رو میشناسه به عنوان یه تاجر. میگه آقا این ایران رو باید نقره داغ کرد، باید در شیر و بعد شیر نفت و بس، این درآمد در کاسه دولت نیاد، در صندوق دولت نیاد، تا بر این اساس اون وقت قرقاتی میشن، دست و پاشون میره توی همه. و این کاریه که الان واقعا داره میشه. حالا اون هم خودش مشکلات خودشو داره، باید بده تخفیف بده، بده نده، یده بخرن یده نه. این اگر اینا نبود این میرفت روی صفر درصد.
به اون طرف هم میخوام بکشونه، یعنی متو در یه حدی که در این رو هم حواسشون باید جمع باشی، نفت یه دفعه قیمتش
نفت همین عرض میکنم داره. چون مشکلات جهانی هم داره نمیتونه یه رو به ریسک کنه من. یه داره نمد مالی میکنه. آقای خامنه‌ای رو خامنه تو نمد همینطور داره
دقیقا داره همین کار رو میکنه و موفقم هست. من تا الان اینجور که میبینم این جز و ویز اینا که میکنن، جز و ولزشون همه نشون میده که داره درست میزنه،
داره با ورق خود اینا بازی میکنه. آقای اوباما یه خط خودی برای خودش داشت، ولی این داره با دست خود اینا بازی میکنه. میدونید چقدر پول برای اینا ارزش داره،
بلوفشون رو میخونه،
همه رو میخونه، هزینه هاشون رو بالا برده، خیلی بالا برده این هزینه ها. بعد الان آقای خامنه‌ای اومده میگه که از صندوق ذخیره ارزی نباید پول بدین به برای سیل. آخه ما چیزی مهمتر از این داشتیم که باید سوریه رو ایشون دستور پرداخت چرا نمیده؟ داره حساب میکنه میگه آقا خزانه پول توش نیست، خزانه پول لازم داره، حتی حاضره این صدمه و مکافات سیل زده ها رو قبول کنه بکشه، ولی این پوله رو هنوز نگه داره. یعنی این پولای آخره ممکنه این دعوا چند سال طول بکشه. یعنی میدونید این سری مسائل رو دستگاه آمریکا قشنگ تشخیص داده.
ولی این پوله ما دیگه اون پوله نخواهد بود، همینجوری بریم جلو ارزشش میاد
پایین. معلومه
با این دلاری که داره میره بالا دوباره تو همین روزا
قطعا بدونید که این ریال ارزشش بازم پایین خواهد آمد، قطعا بدونید که گرونی بیشتر خواهد شد. و تنها راه نجات ملت این آقای 20 روز بشینه تو خونه، آقا نهایت بیرون چی میشه؟
دکتر فرابخش داره قشنگ براتون میگه نه تظاهرات، نه نمیدونم نگران باشه میگیرن تون بچه تون رو میگیرن، 20 روز تو خونه قشنگه. ممنونم دکتر، خسیر نمیشه نزم. و قصه های ما هم یکی دوتا نیست که ادامه
نمیدونم.
حالا حالا یه چیز جالب برات بگم دکتر، اینا اومدن از تمام این دستگاه های سوشال نتورکینگ اینا استفاده کردن. آقای خامنه‌ای فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و اینا شروع کردن یه مزدین چیزا نوشتن و خیلی هم تبلیغ برای خودشون میکردن. حالا اینستاگرام اومده صفحات قاسم سلیمانی و فرماندار سپاه رو بسته، گفته اینا تبلیغ تروریسم میکنن، اینا چون خودشون تروریستن. اینا خیلی برای من جالب بود. اینا همیشه اگه دقت بکنی تمام ابزارها و عواملی رو که بشریت خلق کرده برای اینکه جلو بره پیشرفت کنه اینا گرفتن به نفع خودشون استفاده کردن، بعد برای مردم فیلترش کردن، جلوشو بستن. حالا اون میگه نه دیگه من یعنی
بازم. ببینین آقای نوریزاده، این مسئله اینترنت زمانی بود خبر و اخبار اینا مثل لوله آفتابه آب می آمد. اینا هم جلوی لوله رو که می گرفتن
آب دیگه،
الان آب پاچ شده، یه سوراخ رو می گیره از اون سوراخ میاد بیرون، یه سوراخ دیگر می گیره، این دیوونه شون کرده. می بینن هیچ جوری نمی تن خبر و پخش خبر در جهان رو جلوشو بگیرن. اتفاقا یکی از بلاهایی که خوشبختانه داره سر این حکومت میاد همین اینترنت داره بیشترشون
کرد.
هنوز حرف از دهن طرف در نیامده
بیچارهشون کرد. یعنی من نگاه میکنم هر کاری میکنه، شما فکر کن سپاه جنگ سایبری درست کردن بخشی از این فقط برای اینکه ماها رو هک کنه بزنه، حالا ما که دولت ها رو بزنه، دولت آمریکا، اسرائیل، عربستان، غیره و غیره، ولی در این حال خودشون میدونن در برابر ارتش های سایبری قولایی مثل آمریکا، مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل اینا چی نه. من همیشه میگم آقا جان رنگ پیژامتون رو نمیدونن، اینا دوخت زیر شلواریتون هم میدونن چجوریه. دکتر باور نمیکنید تو دبی من یه جای رو دیدم که اینا در یه آن یادم 45,000-50,000 تلفن ایران رو قادر بودن بشنون. یعنی یه سیستمی بود اونجا که این تلفن ها رو میشنفتن. و مثلا مجتمع آذربایجان آقای خامنه ای بود، دفتر رئیس جمهوری بود، دفتر نخست وزیر اون زمان و تالا شد بود معاونت ریاست جمهوری، معاونت اجرایی، غیره غیره. تمام تلفن های اونجا شنیده میشون، راحت وصل میکرده. حالا بالاتر از این، حالا شما فکر کن یه زمانی ما در نوشهر آمریکایی ها تجهیزاتی به ما داده بودن، ما از اونجا خب روسا رو کنترل میکردیم. الان اومدن اسرائیل، اومدن در آذربایجان سیستمی گذاشتن اونجا، قشنگ دارن سوت و پوت ما رو دارن کنترل میکنن. از اون برم که آمریکایی ها در جنوب ما تمام منطقه رو زیر نظر دارن، مطمئنن در شرق ما هم آمریکایی هستن، در قلب ما هم هستن تو عراق. با چه رو حالا بتنگ
مسلمه،
یعنی رسیدن به و من روزگار بدی میبینم. یعنی پیش خودم میگم اینا بخت، هرگز بخت آقای بشیر سودانی رو نخواهند داشت. اینا اوضاعشون خیلی خراب میشه، مردم عصبانی، مردم
ببین اینا هیچ جای سالمی در مملکت نداشتن، همه زجر دیدن، همه صدمه خوردن، همه خون دادن. میدونین این آسون نیست، اینا چجوری آخه با چه زبونی شدی شاه گفت آقا نمیخواین منو خداحافظ؟
بله خیلی راحت
مطمئن نمیتونه بگه خداحافظ من میرم کجا بی کجا
بعد کجا میخواد بره. این صحبته شاه به خودش مطمئن بود، بعدم میگه خب میرم. حالا اون که
نمیخواین نخواین من رفتم، اون که اعتقاد داشت که داره کار میکنه، اون که میدونست که داره مملکت رو میسازه، حالا من لت نخوان خب میرم دیگه،
کشترم نیستم.
نمیدونم آقای دکتر،
در واقع نوع این نگاه به قضیه است. شاه میگفت من معلول یک زمانه ایم، برای پدرم اومده مردم آوردن، بعد من اومدم الان در اینجا اینو میگم ما نمیخوایم. خب من به زور واسم بزنم تو سر مردم که، ولی اینا نه، اینا امام زمان اومده ما باید بیایم این امام زمان رو بریم با یک مش افکار پوسیده پوشالی
دروغ. اون خونه لباسان رو چی کار کنه؟ بذاره بره؟
واقعا چی کار کنه؟
نمیشه که این خاضر برای اون خونه جونش رو بده. اینا ببینید آقای نوری
آدم های بیچاره یه
فرصت داری من فرصت نم داریم نه. ببینید یه مشکل اساسی که ملت ما داره، این حزب توده محترم یه سری برای خودش لغاتی داشت، نمیدونم امپریالیست، بورژوازی ملی، اینا رو اومد اسلامیزه کرد، به حلق اسلامیون چپوند، گفت مستکبر، مستضعف، شیطان بزرگ،
همون ادبیات،
همون ادبیات توده‌ای رو ترجمه کرد به مسلمونی، به حلق این مسلمونا کرد. این مسلمونه انقلاب که شد اون فرهنگ آورد، ولی فرهنگی فقط اسما رو داشت. میدونی این اس با این اسمت مستکبر و مستعذب اومد، ولی دید ای بابا فلان کارخونه رو میتونه بخوره، فلان جا رو میتونه بخوره، خونه فلان کس رو میتونه زرد کنه با همین کلمه بعد ریشه رو گذاری تصمید ازش که پیران انداخت رو شلوا رفت خونه زبط کرد، رفت کارخونه زبط کرد. میدونید اینا بدون فرهنگ، بدون بابا زمان شاه دولتی که کار میکرد دولت 100 ساله بود، پدر بزرگش نخست وزیر بود، پدرش
بله
اینا دولت بود، اینا یه مش لومپن بازاری و
میدون
اینا اومدن رفیق دوست ها اومدن مملکت گرفتن با یه دنیا پول. خب اینا نتیجه همینه.
ولی دکتر میبریم، باور کن من ایمان دارم.
خب به ملت شما توصیه کنید
دفعه دیگه با دکتر میشیم یه چهار قدم جلوتر رفتیم. این حرف دکتر خیلی به دلم نشست. بشینیم تو خونه پنج روز ده روز هیچ اتفاقی نمیفته،
هیچی نمیشه،
عذابی نمیکشید، نمیدونم در اون دنیا نکیر و منکر سراغتون نمیاد. 20 روز به این رژیم پشت کنید، اینو تموم هست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر منوشهر فرابخش عزیزم به لطف کرده امروز اومد تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.